الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه این جمله بود که آیا یجوز دفع الخمس من القیمت املا بالقیمت من مال آخر املا. در متن تحریر ابتدا اشکال ولی بعد فرمودند و این لا یخلو من قربن و تخییر المالک بین دفعه منها او من مال آخر. من مال آخر اطلاق داره چه از ثمن خود این و چه از مال دیگر. عرض کردیم در این رابطه استدلال شده بود به ادله، یکی سیره، یکی روایات باب زکات و یکی هم روایات خاصه باب خمس. در رابطه با این ادله بررسی کردیم به این عموم لم یتم، اینی که بتونه از هر مالی خمس رو ادا بکنه بعد اینکه قبول کردید خمس یتعلق بالعین و در خود اینیست که فیه ربح، نیاز به دلیل داره و لم یتم دلیلون. بله، قدر مسلم از این روایات اینه که اگر چنانچه کل ما فیه الخمس، نه صرف خود خمس، معامله شده بود و تبدیل شده بود، میتواند از اون ثمنش بپردازه. روایات خاصه میتونست این رو دلالت کند، سیره هم قدر متیقنش اینجاست، ولو به روایات باب زکات اصلا استدلال نکنیم. این اندازش که انا من المتصالم و بعضی تعبیر فرمودن اینش که انا ضروریون بعد جواز تأخیر الى آخر السنه، معناش این نیست که اینجور دست نخورده باقی بمونه. و جواز الاتجار فی ضمن السنه، با توجه به این دو حکم که قبلا هم بحث شد، پس معناش اینه این جنسی که فیه رب قابل تبدیل و اتجاره. اتجار یعنی خرید و فروش و دو مرتبه دست دوم و دست سوم و تبدیلاتی که در این مطلب هست. و اگر بنا بود لازم بود حتما از خود اون دین داده بشود بدون هیچ گونه تبدیل، میبایستی به کلی به محض ظهور یک ربح به کلی دست و بالش بسته بشه و هیچ حرکتی در موقع اموالش نتونه انجام بده، تعطیل بشه از هر گونه حرکت و کاری. اینی هم که یه مقدارشو به عنوان خمس کنار بگذاره و بقیهشو باش کار بکنه، اینم شیخ انصاری در رسالش فرمود لم یلتزم بهی احد لا فتوان ولا عملا. صاحب جواهرم تعبیر میکند جواز الاتجار من دون العزل مفروضون، چنده این ملل متصالم. خب اگر اینجور شد پس خود به خود همراه دارد تبدیل ماه فیه الخمس را به ثمن و در نتیجه میتونه حتما از ثمنش بپردازه. پس جواز تبدیل به ثمن همونطوری که قبلا عرض کردیم، نه تبدیل فقط صرف خمس بل تبدیل کل مالی که فیه الخمس و بعد از اون ثمن بپردازه، این کنه من المتسالم بین الآیون. اضافه کنیم شاید برای تحلیل این قسمت، این حکم می شود گفت حکم خلاف قاعده ای هم نیست، با عنایت به یک نکته. اگر چنون چه وردت دلیل، کما اینکه این چنینه، خمس در رب هست و در فائده است و با این تعبیرات مختلف، از نظر ارتکاز عرفی اون فائده خصوصیت این در هر طبقه ای که بگرده و گردش کنه فائده تو اون سمنه، تو اون مبدلشه، تو اون بدلشه. به همین ترتیب عرف میگه این درش فائده در اینجاست، فائده نمیمونه تو اونی را که فروخته. و از اینجا بعدن میخوایم بگیم نه، این معامله فضولی هم واقع نمیشود، بلکه اون این سمکی که کان فیه ربه فروخت، سمک منتقل شد به تمامهی به المشتری، اون پولی که میگیره فیه ربه، بعدم با او اگر تبدیل کرد همچنین. عرف این ربه را خود به خود در این آسمان میبینه، نه اینکه وقتی از سمن میپردازه بدل اون ربه باشد، بل هو نفس ربه عرفه. این رب یه جا متمرکز نشده، یه جا ثابت نشده، یه امر ثابت مستقر در شیء خاص نمیشه، بلکه خود عنوان رب خود به خود موضوعش تغییر میکنه، تبدل پیدا میکنه. پس او میشه رب، اونی رو که گرفته میشود رب، و از این جهت اصلا خود اونه، نمین البدل. تا بگیم تخییر من هو او من سمنه، نه، همون سمن خودش ربه. بل یمکنن یقال، اینم تایید کنی به این شکل، اینا رو عنایت کنی، که وقتی درباره ارباح مکاسب گفته می شود فیه الخمس، با اینکه در ارباح یک کاسب بناش بر اینه که هر روزی هی معامله کنه، خرید کنه، فروش کنه و امثال اینها، کاسب کارش یه بار که نیست، مرتب داره خرید و فروش میکنه، بناش بر این است که تبدل پیدا کنه در هر روزی، در هر هفته‌ای، در هر شهری. عرفیت این چنین داره. وقتی به این میگن در ربه خمس هست، در ربه، ولو اساس تعلق به ربه کل یومن، والله هول ما افاد یومن به یوم، اون به جای خود در وقت تعلق، ولی در این حال که انه اینش درش مستطره، که از نظر عدا اختصاص ندارد به اون ربحی که امروز حصل از این معامله، یه قوطی کربیت فروخت سنار سودش بود او بره کنار، و این مثلا این پولی که بابت قوطی کبریت گرفت حبس بشه، یا یه من شکر فروخ این چنین، یا یه مقدار قند فروخ این چنین، اینهای دونه دونه حبس بشه. نه، بنای کاسب در ارباح مکاسب تبدلات متعدده، که نه در بطن خودش از اول قرار بر این است که این ربه با همه تبدلاتش فیه الخمس، بنابراین وقتی از سمن به پرداخت می کند این من نفس ما فیه الخمسه، نه من بدله. تا اینجا مسئله کل واضح، اینش میشه همین پول، همین سمن، اینیست که الان فیه الخمس. حالا میبینید، صبر کنید، یه خود عجله نکنید، یه خود عجله نکنید، صبر کنید. این در مورد ارباح، حالا با یه قیودی، من از سمن گفتیم، نه اینکه اینو بذاره اینجا بعد بره از یه مبلغی که ارث بهش رسید تصادفاً این وسطه از او خمس رو بده، اون میشه قیمت، فعلا اون مورد ادعا نیست، نه، دلیل ها هیچ کدوم این رو اقتضا نکرد. مثلا اگر خود تبدلات درش واقع شده، خود اون سمن من ملایش کالفی، تا این اندازش روشن. و من هنا با این بیانی که اخیراً کردیم، اینی که در تبدلات خود اون عرفن یطلق علیه ما فیه ربح، نه به عنوان بدل، باز جواب از این انقلت ماقیل اینم داده میشه که لا فرق بین الثمن و القیمه بل ثانی اولا. نه، این بیان دیگه در قیمت نمیاد. در مورد ثمن و تبدلاتی که روی خود ما فیه الخمس واقع می شود، مجموعاً به اصطلاح تجارتی که با او واقع میشه، کأنه فیه الخمس، عرف همو می بینه به ارتکاز عرفی. اما اینو بذاره کنار، الان هست تو مغازش، این ارباح درش هست، داره در تجارت میکنه، نه از این نپردازه، بره از یه شیء دیگه بپردازه، این دلیل میخواد. این نمیشه گفت فهو اولا لا فرقه، چون اونجا دیگه نمیشه، عرف در او خمس نمیبیند، در این که میده از همین سمن، برای اینکه عرفن اصلا خمس رو تو همین میبینه. ولذا یعد مما فیه الخمس، یعد همونی رو که هست، خمس هست واقعا، حالا اما بالافراز مشاء یا از باب کلیه فی المعین. بله، کدومو؟ دومی نه، فرض کردیم رب بدونه، نه رب ارث اومده بشه، نه اون چیز دیگریست، عنوان دیگریست، قاطیه با اینا نیست. بنابراین جواب این نکته هم داده میشه که فرق بین ثمن و قیمه. خودش بخره اجازه میخواد؟ نه نه، خودش بخره یعنی چی؟ یعنی کلشو بخره، یا این مال رو بخره به معامله بین خودش، این اجازه میخواد. ببینید ما همه داریم فرض رو اینجا میکنیم، نه مقدار خمس رو معامله کنه. مقدار خمس معامله شدن یه نکته دیگه داره، نه اولا یجوز، بعدم شاید در بعضی از روایات هم همین رو بگیم، این خودش یه نکته ایست مکرر، هم این دو سه روز عرض کردیم. همه این حرفامون رو اینه، کل ما فیه الخمس یعنی اصل و فرعش، خمس و چار خمسش رو هم رفته داره باش معامله میشه، مستفاد از این مقدار متداول و عرفیت و رواج و چنین، همش اینه که یجوز الاتجار به ماله ولو این که رب هم درش پیدا شد. نه اتجار بیاد جدا کنه یه مقدار به عنوان خمس و او رو معامله کنه روش، اینو گفت نگی، ولو به دیگری بخواد بفروشه، مورد خمس رو جدا کنه ولو خودش به دیگری بفروشه، نه اینم لا یجوز، خمس واقع نمیشه، باز معامله میشه رو مال خودش. تفاوتش اینه. در اصل چیش؟ بله، اونی که اعتماد کردیم بیش از اینم اعتماد میکنیم، میگیم افرازش هم دست خودت، بیش از اینم اعتماد میکنیم، افرازش هم دست خودت، انتخابش هم دست خودت، حالا چه مشاع باشه افرازش که حتما باید با شرکای دیگه باشه، نه در این مسئله دست خودت، کلی فل معین هم باشه که دست خودش، ولی اینو بخواد جدا کنه خمس رو، بسیار خوب، اونها هر کدوم چه مسئله است. اما این کار رو نکرده، این خمس تو اینه، پلو خودش میگه جاش اونو میدم تا این بشه آزاد. چرا؟ این دلیل میخواد، دست ما نیست، دست ما نیست، دلیل میخواد. خب تا اینجا حالا این مراحل بحث رو ببینید، هازا کله اذا کان الاتجار و تبدل فی السنه، در ضمن حول، در ضمن سال. بله، این من الواضح به همین تقریباتی گفتیم، یجوز له الاتجار در ضمن سال و نتیجتاً خود به خود رب در اونیست که فیه الخوم، در اونیست که الان دستشه و روی همین جهت عرض میکنیم، بعدها هم متذکر میشیم که مالی را که فروخته در ضمن خصال و زودترش خمس بوده، نه خمس منتقل به مشتری نمیشه، کل مال منتقل به اون میشه، خمس میاد تو ثمنش. خب این بجا، اما بعد از سال چی؟ بعد از سال، خب اول سال یجب دیگه مستقر شد، خمس در این تثبیت شد. تثبیت شدنش به این معنا اثر سال، تا یه سال معونت رو میتونستی کم کنی، اما حالا که سال شد دیگه معونه رو از این رب نمیتونی کم کنی. اگر سال آینده رب داشتی بسیار خوب، اگر نداشتی از رب این نمیتونی کم کنی. استقر خمس به مقدار این رب در این مال، این یکی از ثمرات سنه. اما حالا دیگه به کلی باید کارشو تعطیل کنه، لا یجوز الاتجار به این مال، مقتضای قاعده اولیه اینه. بله، به محض رب فیه الخمس شد مشا، حق تصرف نداری چنین، به خصوص رو مبنای اشاعه. حالا گفتیم تا سالش به ادله جواز تأخیر و پچنین و چنان، کنه من المتصالم من از ضروری تبدیل و تجویز جایز این تبدیلات. اما حالا که شد سال، از اول سالش به بعد چی؟ آیا جایز است همچنین تجارتش را، مغازش را، کار و کاسبیش را ادامه بده در حالی که فیه الخمس، یا نه باید سر سال تعطیل کنه و اگر نکرد معاملاتش فضولی، احیانا تحویل و تبدیلش به حساب تسلیمش حرام و تکلیفا، این آثار این چنینی داره. هر آنی این آقای کاسب بعد از سال، از اون دقیقه به بعد داره مرتکب حرام میشود، چون داره جنس رو میفروشه، تحویلش هم میده. عرض کردیم بیع فضولی اون اندازه‌ای که قابل للاجازه، صرفا از نظر صحت بیعشو، اینه که اون عقد فضولی به جای عقد آدم صاحب اختیار واقع بشود. اما لا یجوز تحویل مال دیگری را تا اجازه نداده، و اگر تحویل داد فعل حرامم، تصرف در مال غیر به غیر اذنه. در باب بیع فضولی اینه. حالا اینجا هم اول سال شد، حالا اینجا چی بگیم؟ لا یجوز التصرف، و دیگه مستقر شد در همین، حالا با همه بحث‌های گذشته مستقر شد در این مال موجود، خمس در این هست و یجب و اعطایش از این دیگه، اینو تبدیل به ثمن نکن، حتی به ثمن. اینجور بگیم؟ بله، مقتضی القاعده و ذالک، قاعده اینو اقتضا میکنه. سیدم در مسئله دنبالش میگه اگر فروش کرد بعد استقراری، این بیع فضولی است و صحتش متوقف بر اذن صاحب خمس. بعدن بره این بیعهای فضولی که پشت سر هم واقع شده با اذن حاکم شهر تثبیت بشه اینها، و الا این بیع فضولی است. لازمه این قاعده اینه. اینجا آیا میشود مطلبی گفت؟ میخوایم عرض کنیم آقا، مستفاد از روایت ریان ابن سلط لعل جواز و ذالک، و این که نه، این اجازه تجارت ادامه دارد، نیاز به استصحابم نداریم که مرحوم آقای حکیم اشاره کردند، و بعد مثلا بحث این که استصحاب در مقابل عموم چیکار بکنیم، اون بحث هم پیش بیاد. در مورد این روایات سابقا میگفتیم روایات قدر متیقنش در ساله، بله قدر متیقنش در ساله، اما صرف قدر متیقن بودن که مانع از اطلاق نمیشه. بله اگر یه قرائن دیگری درش بود مانع از اطلاق بسیار خوب، اما در این حال قدر متیقنش، هر اطلاقی تو دنیا یه قدر متیقن داره. حالا مرحوم آقای آخوند در مقدمات اطلاق گفت عدم قدر متیقن، ولی اونم مقیدش کرد به قدر متیقن در مقام تخاطب. حالا مرادش چیه، بیانش چیه، اونجا توضیح دادیم، اونم گفتیم لا دلیل علیه، نه اینم مانع از اطلاق نمیشه. بله قدر متیقن از این روایات در حال در سال نرسیده به استا تمام الحول، اما یا اختصاص داره، دلیلی بر تقیید تو این روایات هست یا نه روایت اطلاق داره. معتبره ریان ابن سلط که سابقا در باب سندش هم بحث کردیم، ولو ان قلت قلتی درش هست، اما در این حال گفتیم معتبرتون، لذا گاهی تعبیر میکنن مصححه، گاهی تعبیر میکنن معتبره، به تعبیرات مختلف. یه وقتایی هم که نمیخوان قبولش کنن میگن خبر و ریان ابن سلط، نه معتبرتون، فرض رو بر این گذاشتیم. بل آقا نه کردن کردن دقیقا شده دیگه، حالا نه نمیگیم به نفع شما این تعبیه، یه وقتی چون اتکال نمیخوان بهش بکنن، دقت در سندش نکردن، همینطور با کلمه خبر ازش عبور کردن چون خیلی نیاز بهش نداشتن، یه جایی که مورد نیاز شده، دلیل وحید شده، خب ناچار بودن سندش هم بررسی کنن، میگن به این دلیل فلانی این چنین بود، امثال اینا چنین، نه این چیز نکنید. روایت ریان ابن سلط روایت 9 باب 10 بود. قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام من الذی یجب علی یا مولای فی قلت روها ارزن فی قطیعت لی و فی سمن سمکن و بردین و قصبن ابی اوهو من اجمت هازه القطیعه فکتب علیه السلام یجب علیک فیه الخمس. سوال یه نفر از اصحاب حضرت و نامه به حضرت نوشته به حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه که من یه قطیعه ای دارم، قطیعه مثلا زمینی از اراضی خراج و مقاسمه، قرارداد بستم با حکومت با دولت، زمینی در اختیارم قرار داده شده، تو این زمین یا آسیا هست درآمد داره، قلت راه درآمد داره، قله به معنی درآمد، و همچنین تو این زمین مردابیست مثلا، یه قسمت هاییست که آب جمع میشه، تو اونها ماهی هست، نیزار هست، بردی هست که یک نوع قصب خاصیست که سابقا مصری ها از او کاغذ تهیه میکردن، نه خاصی مثلا که این خاصیت رو داره، ریشه ریشه می شده و می شده از اون به اصطلاح اینها رو تهیه کرد. در هر حال اینا
کتاب لغت میگن قلم درست،
بله آقا
این کتاب لغت این کار ما هست میگن قلم درست،
قلم از بردی نمی شده، از قصب می شده، چند نوعه، یه نوع هم نیست. ببینید قصب نی انواع و اقسامی داره، برای اینکه هر نی مثلا نمیشه باش بوریا درست کرد، بعضی نهای این ریشه ریشه میشه، این ریشه ریشه هاست به درد کاغذ میخوره، اینطوری حالا نمیدونه معنای کردن که در این کلمه بردی به این معنا. اون روزی که میخوندیم شاید عرض کردم، نقل کردم این تیکه رو چی نقل میکنه، معین نقل میکنه بردی رو به این معنی که عرض کردیم. در هر حال بحثش حالا در این نیست، امام بهش میگه به اینکه خیلی خوب این پولی که گرفتی خمسشو بده، یجب علیک فیه الخمس، در آمد و ربح این شخص در خود اون قلت راه، بعدم خود این قصب، خود بردی، خود این ماهی ها همینطور بزرگ میشن، رشد میکنن، هرچی که اینا رشد میکنه این ربح اونه، میشه مال او، مالکیتی است که جدیدن براش حاصل میشه. بعدم اینا رو حیازت میکنه، میاد اینها رو، ماهی ها رو صید میکنه، قصب ها و امثال اینها رو قطع میکنه، اینا هو ربح. بعد فروخته، امام میگه از پولش فروختم در این موارد یجب علیک فیه الخمس ابیعه من اجم، فروختم حالا یجب فیه الخمس، خمس میخوره به این. خب این یکی از ادله بود که سابقا بهش تمسک میشد، میگفتیم بله، مثلا تا به حال اونجا میگفتیم قدر متعقنش فسنه، ولی دلالتش برای این مطلب که یجوز الخمس من الثمن، اینا رو فروخته من الثمن، بله نه من مال آخر، به این مطلب دلالت نمی کرد. اصل دلالت این روایت رو پذیرفتیم و پذیرفتند، خب بله دلالتش تامون، من الثمن نه من خود اونهایی که ربحون. امام نفرمود چرا فروختی؟ باید از خود اونها، از خود اون اجناس برمیداشتی میآوردی ربحش رو، سود خمسش رو. اینو تلقی کرد امام بالجواز و میگه از سودش بده. اینی که بیایم بگیم اینجا، اینجا اون جا هم همون وقتی میخوندیم روایت عرض کردیم و اینجا هم، اینی که بگیم نه همون خود اونا بهش خمس تعلق میگیره و الخمس یتعلق بالعین و حق نداشت این کار بکنه و فروخته، فضولتن فروخته، حالا امام داره این بیع فضولی رو اجازه میدهد، خلاف ظاهر روایتی. یجب علیک فیه الخمس، در اصل بیان حکم میکنه، حکم اولی. سؤال راوی از حکم اولی است، یا مولای من الذی یجب علی در این موارد. امام فرمود یجب علیک در این ثمن الخمس، این هیچ اشعاری، صرف احتماله که بگیم این اجازه است، هیچ اشعاری قرینه‌ای بر این مطلب نداریم، بلکه با این دو کلمه‌ای که در سؤال و جواب واقع شده نمی‌سازه که بحث اجازه باشه. به هیچ گونه امام بهش نگه چرا فروختی، باید قبلا این کارو می‌کردی مثلا. بله آقا سواله که آیا خب بله نه، حالا عرض میکنم این حالا خوب شد سوال، نمیخواستم اینا دیگه جز بحثای گذشته روشن شده بود. قضیه خمس همونطوری که بارها گفته شد، روایاتش هم خوندین، در طول زمان حضرت جواد سلام الله علیه و بعد نه یک تطوراتی درش پیدا شد در اثر تغییراتی که در وضع شیعه بود، مشکلاتی که شیعیان داشتن. یه زمانی حضرت جواد فرمود نه نصف السدس بدید، یه زمان یک سال به کلی بخشید، یه زمان یه چیزایی رو در اون چیزایی که درش خمس نیست در درهم و دینار معین کرد. این تطورات و تغییرات اینا باعث شد که بعد از اون زمان این مسئله ای مورد سوال قرار گرفت، چی واجبه؟ نصف و سدس واجبه؟ بیشتر؟ کمتر؟ چی؟ توجه کردی؟ این سوالات خیلی ها منشأش اون تغییراتیست که در زمان حضرت جواد سلام الله علیه، حالا روی خصوصیات زمان پیش آمد کرد، واقع شد. روایتش هم مفصل خوندیم، گفتیم کدوم قسمتهاش ناشی از حرکت ولایتی امامه، دستورات ولایتی امامه، اون مکاتبه علی ابن مهذیار مفصل. بعدها این سوالات بود برای اشخاصی که حالا چه حالتی داره، چه وضعی داره، برگشتید به حالت اول، به اون خمس واقعی یا نه، و امثال این ولی زو سوال میکردن من لذی یجب علیک.
بله
نه وضعیت نه. ببینید اونجا اون روایت یادتون باشه شاید نمیدونم، شاید اون وقت یا شما کربلا تشریف داشتید یا مکه تشریف داشتید، نمیدونم، تاریخش دست من نیست. بله اونجا گفتیم نه، در اون روایت مورد مکاتبه علی ابن مهزیار حضرت از یک طرف خمس رو میکنه نصف صوت، یه دوازدهم، یک دوازدهم تا یک پنجم خیلی تفاوت داره، کمتر از نصف خمس است. اونو کم حالا نه نه، مردم یعنی خود اون خمس دهنده ها ازشون خوب نبود، میدونه پولدار بود ولی پولدار به این معنا. گاهی اوقات الان حضرت آقای رحیمی انسان گاهی میبینه یه کسی میاد خمس میده که واقعا اون وقتی که خمس آدم از دستش میگیره برای خود انسان یک رنج و عذابه. نه افرادی که واقعا میدونیم، میدونیم همین است کل کارش. یه وقتی شاد اینجا گفتم خدا رحمتش کنه، همین سر چهارراه بازار قم یه دکون کوچیک آهنگری بود، یه سید محترمی بود و عمامه سبزی هم می‌بست، معروف بود، بهش میگفتن حاج امام مثلا، هیچ چی کاسبی هم نداشت جز همون آهنگریش که هنو تا اون سالهای آخر همون کوره آهنگری و همون پتک و میخ درست کنه، میختبیله درست کنه، زنجیر درست کنه، امثال این همش تمام دستش پر از تاول بود. یعنی تابل که چه عرض کنم، اصلا دستش یه پوسته جدید بسته شده بود سر تا سرش. اما سر سالش که میشد اون زمان مثلا 2000 تومن یه پول دسته کرده 2000 تومن میامد خمسشو میداد. خب همین، حالا داشتش چی چی بوده؟ اون خرجی که میکنه با کمال تقدیر مثلا به حساب خودش کل سالش برش این مونده، داشتش اینه. بله خمس به کسی که نداشته باشه، زیاده نیومده باشه، خمس اربا تعلق نمیگیره، ولی زیادی با کی خیلی فرق میکنه. اون زمان حضرت دید که نه، جامعه شیعه الان این گرفتاری رو داره، حضرت خمس رو کرد یک دوازدهم، از طرفش طرف دیگر آمد گفت ولی تو همین جامعه شیعه یه عده‌ای هستن که در این حال پولدارترن، احیانا درهم و دینار کنار گذاشتن، اونایی که درهم و دینار کنار گذاشته دارن زکاتش که میدن هیچی، یه خمس هم باید بدن. اون خمس رو بر اونا قرار داد، تو متن روایت بود دیگه، خوندیم. اینا تطوراتی که بود که حالا برده بحث نیست. حالا بذارید اجازه بدید، ما هنوز کتاب مونا کردیم. این سؤال ایشون میدونید به اصطلاح اشاره به چی بود؟ سؤال از من نبود در حقیقت، ایشون حرفشون و سؤالشون، یعنی این حرفا رو ولش کن اینا بی خود حرف میزنن، حالا شما خودت جوابشون بده. حالا ما میگیم این رو حالا اجازه بدید، حالا این اجازه بفرمید. این آمد این سوال کرد، حضرت هم جواب داد. در این مقام حضرت هیچ مقید نکرد که این بیعه تو فسنه بود یا بعد از سنه. کسی که یبی ماهی را در طول سال ممکنه چند بار این کار رو انجام بده، بنابراین اون اولین باری که یظهر الرب نموی پیدا می شود، سال شروع می شود، بعد این کار ادامه داره. حالا تا کی؟ آیا مقید جواز این کار، این امضایی که امام فرموده و خمس رو قرار داد در سمنش، مقید به اینه که این بی فسنه باشد؟ این تغییر رو نداره، اطلاق داره. بله قدر متیقنش فسنه شکی نیست، هر اطلاقی قدر متیقن داره. وقتی میگه اعتق رقبتن مسلم، قطعا قدر متیقنش چه بهتر که اتق کنی رقبه مؤمنه را. اما آیا مقیده که اگر غیر مؤمنه اتق کردی اون کفاره واقع نشده، اون واجب واقع نشده؟ وجود قدر متیقن که لایزر رو بالاطلاق، همه حرفا در همه مطلقات همینه، هر مطلقی لیس من مطلق الا و فیه قدر متیقنی وجود داره. همه جا قیدی خصوصیتی داره. وقتی میگه عتق رقبتن یا ام المؤمنات و کافره، آیا مؤمنه خصوصیت ندارد؟ یعنی شما بین مؤمن و کافر فرقی قائل نیستی؟ ولی عبد المؤمنون خیرون من استرا کزا ولو اعجبکم، اونو قائل نیستی؟ خیلی اگر گفت مؤمنه که بحثی نیست، اون قید کرده گفت، اما اگر نگفت چی؟ صحبت نگفتشه. بله ولی مکرر میگیرن، میدونم میدونم. ببینید مکرر میگیرن، سر سالش شده امروز، اجازه بدید، سر سالش شده امروز ماهی رو گرفته قبل از سال، آیا میتونه الان بفروشه و حالی که سالش گذشت همین ماهی دیروز را، همین ماهی دیروز را؟ میدونم ماهی اجمه، نمیدونم این قصب، امثال اینها. آیا این هیچ وقت این اتفاق این چنینی به طور متعارف، اینو که میگیره بعد میفروشه، حالا سوان کانف سنه و بعد سنه تقییدی نداره این؟ چرا نمیشه؟ بله امسال الان عجمهشو قطع کرد، به خصوص در عجمه این خیلی اتفاق میفته و متعارف هم هست. عجمه رو قطع میکنه، انبار میکنه، یه باره حمل میکنه برای فروش. پس اونی رو که امسال گرفته سال دیگه داره میفروشه. کسی رم ما یقا و کذا، مورد کمی هم نیست. میدونه مقدارش، ولی مقدارش در مقام جواب نفرموده الخمس. اگر این بود الخمس، بله اون مقدارش بود. ما یجب علی الخمس، بله. بعد فرض کرده ابی اوهو، امام میگه یجب علیک فیه الخمس. این فیه برمیگرده به چی؟ به اون ثمنی که از این مبی گرفته، اونی که فروخته، به او برمیگرده. اصل استدلالم در اون مسئله که عرض کردیم نسبت به سالش همه این استدلال رو دارن، روی این قسمتشه. اگر صرفا فرموده بود الخمس، خب بله میگفت جواب اونه، حالا جواب میره در قطعیه. نه بعدم تازه اونجا میگفتیم چرا ابی اوهو امام اشکال نکرد، چرا فروخته این چنین. اما اینجا داره صاف مستقیما امام خمس رو در خود اون سمن قرار میده، بنابراین این اطلاق داره نسبت به سال و نسبت به بعد از سال اطلاق دارد و یرخص به. پس میگیم بعد از سال هم همچنین اگر روش تجارتشو ادامه داد این درسته و خمس به اسمانش تعلق میگیره. بله تفاوتش اینه که بعد از سال دیگه معونهشو نمیتونه کم کنه، خرج زندگیشو نمیتونه کم کنه، اونو یه محاسباتی دیگه داره. خوب دقت کنید. ببینید من جایی خورده تکرار کنم، یه مقدار این بحثا در مجموع، شاید اگر این بحثا تمام بشه آدم دو مرتبه برگرده از اول بحث خمس ارباح مکاسب یه دستبندی جدیدی بکنه، یک طرح نوعی بریزه با همه اینها، شاید جاشو داشته باشه این مطلب، ولو اینکه شما هیچ کدوم حالشو ندارید البته. ولی خب باید با مجموع اینها، بحث هم خیلی مخشوشه، رو همین جهت هم فتاوای آقایونم جا به جا یه چیزای اضافه شده، یه چیزای کم شده و امثال اینها، اینا رو خوب بهش عنایت کنید. حالا طرف است و بحث، نه بحث فتواست و نه کسی قمص ما میده میگیره. بنابراین این بحث اینه که حالا ببینیم چی میفهمیم از مجموع این روایات. این مطلب بله میمونه یک مشکله در مقابل اینهایی که تا به حال گفتیم و اونی که آقا همه اینا رو گفتید، ولی با روایات منع اشتراع خمس چی میکنید؟ من اشترا من الخمس شیئن فعلیه کذا و کذا، بعضی روایت رو سابقا خوندیم، 4 تا روایت یا بیشتر، حالا 4 تا به عنوان نمونه در باب خمس داریم، بعضیش در باب انفال نقل شده. روایت ابی بصیر، روایت 5 باب 2، عن ابی جعفر علیه السلام: ولا یحل لعهد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. عمومات، حالا ببینیم، ببین چرا نگفتیم عرب مکاسب نیست؟ نه، حالا به چه معنا عرض میکنه. مشابهش رو مفید دارد در مقنعه، که شاید همین باشه، مفید به طور مرسله نقل کرده ولو با یک تغییراتی در عبارتش، روایت 9 باب 3 انفال: ولا یحل لعهد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا نصیبنا. به جای حقنا نصیبنا در این روایت داره. روایت 9 باب 3 انفال. روایت دیگر مرسل عیاشی، روایت 10 باب 3 انفال: لا یعذر عبد اشترا من الخمس شیئا ان یقول یا رب اشتریته بمالی حتی یعذن له اهل الخمس. معذور نمیشه هیچ عبدی که بره از خمس چیزی بخرد، روز قیامت بگه خدای من به پول خودم خریدم، چیکار دارم اون تو برش خمس واجب بود و تو ذمه او بود یا تو این مال او بود، من که پول خودمو دادم خریدم. لا یعذر حتی یعذن له اهل الخمس، مگر اینکه صاحب خمس اذن به او بده، اجازه بده این معاملش رو. اینجاها میاد رو بحث اجازه. بله آقا، هر چی شما میخوای حساب بکنه. بله، اون سیجلی ها مرد. و یه روایت هم داریم، صحیح الفضلا، که چند نفر از بزرگان نقل کردن: عن ابی جعفر عن امیر المؤمنین علیهم السلام: هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یعدوا الینا حقنا الا و ان شیعتنا من ذالک و آباؤهم فی حل. اونایی که حق رو ندادن، بله اینا چنین و چنان هلکو، هم از نظر خورد و خوراکشون، هم از نظر مناکهشون و هم سال زاده. بله بناس بدن، هنوز که نداده، اون روز اول فیهل خمس نداده، داره باش میخوره. اول اون کلام کیو به چه دلیل؟ نه، باید خودشو بده، قیمت بکنه خودش ورداره، که این اجماع فقهاست برای اینکه درست نیست. خودش ورداره، اونی که میگه قیمتشو بپردازه، نه قیمت بکنه خودش ورداره، حتی اگر تضمین کنه. عبارت بعدمون اینه، همه حالا میگی روایت، عبارت بعد عروه بعد تحریر همینه، که نمیتونه به ذمه خودش بگیره. خیلی خوب، به وقت بده، اون بحث بده دلیل میخواد، هنوزم که نداده، فرض اینه. این روایت فرض اینه، تجارت ضمن سال، خرید و فروش ضمن سال هنوزم نداده. حالا ببینیم از کجا میگی. حالا ببینیم این روایات یه مشکلی است در مقابل بحثای گذشته، با اینا باید چیکار کنیم؟ چجور میشود این روایت میگه لا یجوز؟ هیچ گونه تصرفی، هیچ خرید و فروشی. ما تو بحث قبل مفروض گرفتیم خرید و فروش جایزه، بعدم توصیه دادیم حتی بعد از سال. این روایت میگه نه، از اولش اونی که فیه الخمس دست بهش نزد تا وقتی که خمسی رو ادا کنی. حالا جمع بین این روایات و اون بحثای گذشته‌ای که تا حالا داشتیم چیکارش باید بکنیم، اینطور نیست که به سادگی هم بشه ازش گذشت. اینجاست که میبینید حواشی آقایون بالبال میزنه از این ور به اون ور، هی اشاره رو همین هاست که چجور میشه جمعش کرد. اینو مطالعه کنید انشالله شنبه به یاری خدا.